17:30 است. اینجا رادیو گفتگوست. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی گفتگوی سیاسی باشید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم. با افتخار این برنامه را با حضور میهمانان عزیز و ارجمند که در استودیو حضور دارن و میهمان عزیز و ارجمندی که به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود برنامه را تقدیم حضور شما میکنیم. شماره پیامکی شبکه گفتگو 30,000-10,35 هست. شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. علاوه بر اون شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای تهران و شهرستان ها در اختیار شماست. 162.
در 20 سال گذشته مذاکرات هسته‌ای و فرساینده ایران با غرب از مهمترین دل مشغولی های دیپلماسی کشور بوده است. خسارت این فرایند آنجا بالا رفته که در مقطعی جریانی غرب‌گرا با قرار دادن مذاکرات هسته‌ای به اولویت اول کشور اقتصاد و پیشرفت ملی را نیز با آن شرطی سازی نمود. وضعیتی که منجر به تحریم‌های روزافزون در سایه ارسال پیام ضعف به دشمن و در نهایت رکود، تورم و فشارهای اقتصادی مضاعف بر ملت ایران گردید. در این بستر بود که دولت 13 علی‌رغم ادامه دادن مذاکرات هسته‌ای همه ی تمرکز خود را بر برجام نگذاشته است. امروز با متنوع سازی روابط و توازن بخشی به سیاست خارجی نه تنها آینده و عاقبت کشور به برجام پیوند نخورده، بلکه فارغ از هر سرنوشتی که مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب پیدا کند، جمهوری اسلامی از برجام عبور کرده است. متوازن سازی سیاست خارجی، اهمیت بخشی به همسایگان و توجه تمام عیار به توان داخلی محورهای اصلی اقدام امروز کشور است که ارتباطی آنچنانی به برجام نخواهد داشت. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پرداخته خواهد شد که چرا در بستر پیشرفت و ترقی کشور بایستی از شرطی سازی امور ملی با برجام پرهیز کرد و در 2 گذشته در این فرایند چه اتفاقی رخ داده است؟
خیلی متشکرم که شنونده گفتگوی سیاسی امروز هستید. موضوع ما امروز ایران و عبور از برجام، توازن سازی سیاست خارجی و تکیه بر داخل در بستر مذاکرات فرسایشی با غرب هستش که با حضور کاشانسان محترم اونها رو به بررسی می‌نشیم. آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل در استودیو همراه ما هستن. آقای دکتر اعتمادی سلام، روز شما بخیر باشه.
سلام علیکم، عرض ادب خدمت شما مهمان گرامی و ملت شریف ایران.
سلامت باشید و همچنین میزبان جناب آقای دکتر سعید صادقلو استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل هستیم. آقای دکتر صادقلو روز شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از شما. سلام عرض می‌کنم محضر شما مجری محترم برنامه سرکار خانم دکتر حاجی پور، مهمان عزیز برنامه دکتر اعتمادی و همچنین شنوندگان عزیز برنامه تسلیت عرض کنم. ایام شهادت و عزاداری ها ایشالا قبول باشه، عزاداری در مورد سرور و سالار شهیدان حضرت سید و شهدا علیه السلام.
خیلی متشکرم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. به صورت تلفنی هم در خدمت یک کارشناس دیگر خواهیم بود که انشاءالله در ادامه برنامه با ایشون ارتباطمون رو برقرار خواهیم کرد و به جمع ما خواهند پیوست. اما اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر صادقلو، بحث رو با آقای دکتر اعتمادی آغاز بکنیم و در خصوص مذاکرات 20 ساله هسته‌ای غرب با ایران بفرمایید که وضعیت چطور هستشون رو بررسی بکنید و اینکه بالاخره یک تحریم‌های تمام عیاری رو برای ایران در نظر گرفته شده در این 20 ساله و ما رو تحریم کردن، اون رو بررسی بفرمایید و اینکه شرطی سازی اقتصاد و پیشرفت کشور به رابطه با غرب در مقاطع مهم از کشور چه روی کردی خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد بحث سوال اصلی بشم، یک بحث دانشگاهی رو خدمتتون مطرح میکنم. این نکته رو هم بگم، من استاد دانشگاه نیستم. به هر حال حوزه سیاست خارجی یکی از مباحث حکمرانی هر کشوریه، به خصوص از زمانی که دولت ملت ها شکل گرفتن. در واقع تعامل تقابل بین دولت ها یک امر مسلمی شده و برای اینکه این مسیر رو خوب دنبال کنم، روابط بین دولت‌ها و ملت‌ها رو در سیاست خارجی تبیین کردم. ببینید، موضوع هسته‌ای در زمره طولانی‌ترین مناقشات بین‌المللی در طول تاریخ، به خصوص از بعد از جنگ سرد بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا بوده است. به خصوص در این حوزه 6 قدرت بزرگ جهانی نیز نقش اصلی رو ایفا می کنند که از لحاظ برد میان کشورها در این مناقشه کم نظیره. تحریم هایی رو هم که بر ایران تحمیل کردن کم نظیره، چرا که این تحریم ها علاوه بر اینکه کشور ما رو تحت تأثیر قرار داده، بر کشورهای دیگری به شکل مستقیم و غیر مستقیم نیز تأثیر گذار شده. به همین خاطر جمهوری اسلامی ایران باید یک روند حوزه سیاست خارجی شطوری تنظیم کنه که بر عقلانیت و علم حاکم باشه. بنابراین مدل پیوستگی سیاست خارجی بر اساس مسائل خرد و کلان باید دنبال بشه تا بتوانیم در شرایط بین المللی و منطقی حرف برای گفتن داشته باشیم. بسیاری از نظریه پردازان در این حوزه، در حوزه سیاست خارجی، چند تا نکته رو آوردن که در حوزه خرد فرد نقش متغیرهای حکومتی و عوامل اجتماعی. من این رو میخوام بگم برای اینکه حوزه برجام برای ما و به معنای برای دنیا خیلی مهمه. نقطه منابع فرد، خصوصیات منحصر به فرد برای اجرا و نقش سیاست خارجی باید به شکلی باشه که در هم در حوزه استعدادهای ذاتی و هم در حوزه استعدادهای اقتصادی منحصر به فرد باشه. یعنی ما از نیروهای دیپلماتی استفاده کنیم که واقعا جز برترین ها در این مسائل روابط بین الملل و سیاسی باشن. جهتگیری های سیاست خارجی ما باید تحویل این نوع از افراد باشه که دنیا مرسومه، به خصوص کشورهایی که تحولات دولت ملت ها رو در طول تاریخ داشتن، از جمله جمهوری اسلامی ایران با 7000 سال فرهنگ ملی و سابقه به اصطلاح دولت ملت به شکلهای مختلف رو دیده و داشته است. بنابراین متغیر منابع فرد از اهمیت زیادی برخورده. منابع نقش متغیر بدین معناست که علاوه بر این که استعداد ذاتی خیلی مهمه و اکتسابی خیلی مهمه، خصوصیاتی که برای برخی از افراد که دار سمت‌های رسمی در حکومت نیستن ولی نقشی در حوزه سیاست خارجی دارن، اونها هم باید دارای ویژگی‌های خاصی باشن. علایار متغیرهای اجتماعی که جوانب غیر دولتی میان، گروه‌های زینفوز، گروه‌های فشار، گروه‌های غیر رسمی که در واقع به نوعی در حوزه سیاست خارجی احضار نظر می‌کنن. متغیرهایی بدیم. من اینکه اون بحث کلان سیاست خارجی است که مجموعه متغیرهای خرد ساختار متغیر رو در صحنه داخلی به صحنه خارجی میکشونه در سطح بین الملل. پس ما باید یک نگاه علمی و عقلانی در حوزه سیاست خارجی در مسئله برجام داشته باشیم. این مطلب رو گفتم که متاسفانه باید بگم که در برخی از ادوار زمانی ما بازیگرانی در حوزه سیاست خارجی داشتیم که در واقع شرایط مناسبی رو برای یک رفتار بین‌المللی رو که جمهوری اسلامی باید داشته باشه رو یا ضعیف نشون دادن یا به اصطلاح ساختار رو خوب تعریف نکردن.
بله.
در خصوص سوالی که کردین که برجام و شرطی سازی اقتصاد، ببینید غربیا از یک بازی ترکیبی با ما شروع کردن، به خصوص تو این چند ماه اخیر. این بازی ترکیبی از دو بخش تهدید و شایع پراکنی آغاز شده. انواع کانال‌های ماهواره‌ای هم از داخل با زبان فارسی در سطح منطقه و فرامنطقه‌ای، چه صوتی، چه نرم افزاری، چه فناوری اطلاعات، روزانه ده‌ها ساعت، صدها ساعت در واقع به این نگاه شایع پراکنی و تهدید به اصطلاح متوسل شدن و فضای کشور رو در یک مسیر میخوان هدایت کنن که به خصوص در حوزه اقتصاد ما رو در یک چالش منفی قرار بدن. به خصوص جمهوری اسلامی در همین چند ماه اخیر، به خصوص سال گذشته، حوادث رو ترکیب به اصطلاح در مسیر خودش دیده، به تعبیر مقام متنبری یک جنگ ترکیبی رو به اصطلاح بر ما تحمیل کردن. این جنگ تحمیلی فرایندش بر این بود که چون جمهوری اسلامی در این ماه‌های اخیر به سمت یک ثبات اقتصادی با برنامه مدون در حال حرکت بود، لذا به سمت این اومدن که این برنامه و ثبات اقتصادی رو به هم بزنن. بنابراین شرطی سازی اقتصادی به مفهوم شایع پراکنی و ضعف اقتصادی توسط فعالان اقتصادی، جامعه درون اقتصاد کشور رو به سمت یک شرایط منفی ببرن. بنابراین دشمن با توافق نمایی یا ترفند بازی سرزنش با ما بازی کرد، و به خصوص این که جمهوری اسلامی تونست در این جنگ ترکیبی قدرت حکمرانی خودش نشون بده و نذاش در واقع در شرایطی در واقع یک جنگ ترکیبی دیگری رو در بر ما ایجاد کنه.
بله، خیلی متشکرم.
من این نکته آخر رو بگم چون این بحث خیلی مهمه، لذا من این نکته رو بگم. این نکته اینه که ما برای اینکه این شرطی سازی اقتصاد رو به اصطلاح بر ما تحمیل نکنن، بنابراین اقتصاد کشور، اداره جامعه کشور، حوزه سیاست خارجی کشور ما نباید مطلقاً به برجام به اصطلاح وصل کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر صادقلو. آقای دکتر اعتمادی به بخشی از شرط سازی اقتصاد اشاره فرمودن در مذاکرات هسته‌ای. ما میخوام برم سراغ بایسته های عبور ایران از برجام، در مورد اونها توضیح بفرمایید، بعد من سوالاتم ریزتر از جناب علی خواهم پرسید.
آقای دکتر ماشاءالله خیلی مبسوط توضیح دادن مسائلی رو. من در مطلع کلام میخوام اشاره کنم به بخشی از سخنان حضرت آقا که ببینیم در منظومه فکری حضرت آقا در مورد تعامل با دنیا چه چیزی میگذره.
بله.
این سخنانی مربوط به 30 تیر سال 92 هست، در حضور مسئولان نظام حضرت آقا این سخنان رو نیورد داشتن. تعامل با دنیا هیچ ایرادی ندارد، ما از اول هم اهل تعامل با دنیا بودیم، منتها در تعامل طرف مقابل را باید شناخت، شگردهای او را باید دانست، هدفهای اساسی و کلان را باید مد نظر داشت. ممکن است دشمنی سر راه شما را بگیرد، بگوید از اینجا نباید جلو بروید. سازش با او به این صورت نیست که شما قبول کنید برگردید. هنر این است که شما کاری کنید که راهتان را ادامه دهید، او هم مانع کار شما نشود. و الا اگر چنانچه توافق و تفاهم به این معنا بود که او بگوید شما باید از این راه برگردید، شما هم بگویید خیلی خوب، این که خسارت است. توجه به این جهات باید از سوی مسئولین و دولت مردم وجود داشته باشد. من فکر می‌کنم با این یک پاراگراف که از سخن حضرت آقا الان خدمت شما عرض کردم، خب بخش بزرگی از سیاست‌گذاری ما روشن میشه. ما در بحث برجام به هر حال عبرت‌های روشنی از زمان دولت عبرت گرفتیم اکنون و می‌دونیم که ارتباط با دنیا صرفاً ارتباط با جهان غرب نیست. همین چند روز گذشته رئیس جمهور محترم از سفر خود که به قاره آفریقا داشتن برگشتند و دستاوردهای مهمی رو برای کشورم به ارمغان آورده بودند. یا قبل‌تر از اون بحث حیات خلوت آمریکا آمریکا لاتین رفته بودن رئیس جمهور محترم. این نشون میده که جهان صرفاً ما بیایم از جهات جغرافیایی ببینیم فقط غرب هست، نه اینجوری نیست. غرب و شرق رو ما در کنار هم میتونیم برای منافع کشور و ملتمون مورد استفاده قرار بدیم، بس سیاست گذاری ها رو. از سوی دیگه آقای دکتر خوب اشاره کردن بحث جنگ ترکیبی رو، من میخوام تکمیل کنم با بحث هوش مصنوعی. ما جنگ ترکیبی بدون هوش مصنوعی رو تقریبا تا الان تو کشورمون داشتیم، اما از این به بعد ممکنه جنگ های ترکیبی که دشمن در کمین هست برای انجام اونها، این رو با هوش مصنوعی تلفیق کنه و مثلا ما بحث به عنوان دیپ فیک ها رو داشته باشیم. من اصلا چند ماه هم تا انتخابات بیشتر نمونده، بحث دیپ فیک ها رو اگه تو هوش مصنوعی تو ایران وارد کنند، شما ممکن اصلا کاندیدای نمایندگی مجلس ما اصلا صحبتی نکرده باشه، اما با چهره اون شخص سخنانی در رسانه ها واستاب داده بشه که اصلا ماهیتا روح اون بنده خدا هم از این حرفاش خبردار نباشه. در خصوص بحث عبور از برجام، اول راجع به لفظ برجام، من اعتقاد دارم که ما میتونیم جایی که بگیم برجام به این مذاکرات احقاق حقوق طبیعی ملت ایران، چرا که خب غربی ها از ابتدای انقلاب دشمنیشون با ما داشتن، حالا ما داریم سر حقوق طبیعی خودمون گفتگو میکنیم با غربی ها، با غربی هایی که هیچ موقع هم پای قول و قرار خودشون نبودن. خب ما در بحث برجام جهان نمیتونه ما رو در جایگاه متهم قرار بده، ما شاکی هستیم در زمینه، همونجور که در زمینه فرنگی در جایگاه شاکی میتونیم قرار بگیریم، ما شاکی هستیم. آمریکایی‌ها خودسرانه خیلی دیکتاتور موانع برجام خارج شدن، غیرقانونی خارج شدن، اروپایی هم پای عهداشون تو برجام وای نستادن. طبیعیه که خب اونا خواستن این سازگار مالی را بندازن که طبیعتاً اون سازگار مالی هم آنچنان کارایی نداشت و خیلی زود درش بسته شد. حالا به نظر من اکنون هم آمریکایی‌ها هم اروپایی‌ها بیشتر از ایران قطعا دنبال تفاهم هستن، چرا که به اقتصادشون داره لطمه وارد میشه بدون ایران، و ایران به هر حال در چارچوب استراتژیک ژئوپلیتیک جهانی قرار داره و آمریکایی و اروپایی نمیتونن این چهارراه رو نادیده بگیرن، در خصوص مسائل منابع هیدروکربنی، در خصوص مسائل مالی، گذرگاه‌های تجاری بین‌المللی. خب ایران میتونه خیلی تو جهان حرف برگفتن داشته باشه، چه باشه.
من میخوام که شما از این منظر داخلی بهش بپردازید، همون مسیر توسعه مبتنی بر توان داخلی که بارها حضرت آقا در صحبتاشون و سخنرانیهاشون برش تاکید کردند که به توان داخلیمون باید که ما خیلی تکیه بکنیم. میخوام که از این منظر در واقع به موضوع بپردازید، ممنون میشم.
بله خیلی نکته خوبی رو شما فرمودید. بحث مکمل توان داخلی بحث خودباوریه.
بله.
خودباوری که به این منجر میشه که ما بتوانیم از توان داخلیمون به بهترین شکل استفاده کنیم.
هم یه قدم هم برگردیم عقب‌تر، بازم تو فرمایشات اون جمله معروف ما میتوانیم.
بله،
که اومد در صدر قرار گرفت و ما گذاشتیم سر لوحه کارمون برای همین مسیر توسعه‌ای، در واقع همین ما میتوانیم بود که الان جناب عالی بهش اشاره. بله. فرمودید
کاملا. این اصلا بحث انقلاب اسلامی با همین خودباوری و ما میتوانیم شروع شد، و یعنی زمان شاه مثلا سال 40 کی فکر میکرد که شاه رو یک انسان روشنفکر، یک روحانی بتونه پایین بکشه قدرت، ولی این خودباوری که حضرت امام داشتن و در ملت به وجود آوردن باعث شد انقلاب پیروز شه، و اکنون هم خیلی نیاز داریم به این خودباوری که خداوشی تولید بهش رسیدیم. اما بحث توان داخلی رو مطرح کردید. خب کشور ایران با مساحت 1,648,195 کیلومتر مربع برای یکی از کشورهای بزرگ جهان هست که اگر کشور اروپایی داخل اروپایی داخلش بخوایم جا بدیم، 9 تا کشور اروپایی حداقل میتونیم داخل این خاک جای بدیم و فوق العاده پتانسیل های زیادی داره کشور ما. نگاه کنید، اگر ما صرفا بخوایم از خاک کشورمون استفاده های گوناگون کنیم، محققان بر این باورن که ما میتونیم 80% کالاهایی که مورد نیازمون هست رو صرفا از داخل خاک خودمون تولید کنیم و اون 20% هم که باقی مونده اون بحث به هر حال تکنولوژی های خیلی تاپی هست که ممکن هنوز اونجور که باید و شاید ما داخلش ورود نکرده باشیم که مجبور شده باشیم وارد کنیم. اما بحث توان داخلی، تحریم داخلی هم ما باید کنار بزنیم. اینکه صنایعمون، اینکه مسئولانمون به قدرت‌های داخلی، به افرادی که حرف دارن برای گفتن، برای صنعت حرف دارن، برای خودروسازی حرف دارن، برای اقتصاد حرف دارن، خب به پای صحبت و درد دل این نخبگان اقتصادی، این الیتای جامعه ما تو زمینه اقتصاد، تو زمینه فرهنگ، پای در دل اینها بشینند. ما فوق العاده توان زیادی داریم در جهان و تو هر زمینه هم حرف برای گفتن داریم. برای اقتصاد حرف داریم. ما اگه یکم مکانیزم کشاورزیمون رو بهبود ببخشیم، حالا یه سری از دوستان میگن تو کشاورزیمون مشکل اون بحث آبیاری، در صورتی که هزاران سال قبل تو کشورمون آبیاری کوزه‌ای خمره‌ای مثلا خیلی رو بورس بوده. الان خیلی ها میگن که اون آبیاری خمره‌ای و کوزه‌ای از همین آبیاری قطره‌ای که الان میگن منافعش بیشتره برای کشاورزی، اما صرفا اومدیم هی میگیم آبیاری قطره‌ای، مثلا آبیاری خمره‌ای هم میتونه در کنار این قرار بگیره. یا تو زمینه‌های دیگه، تو زمینه فرهنگی حرف داریم ما برای گفتن. مثلا جهانی که امروز دم از حقوق بشر میزنه، حقوق بشر در فرهنگ ایرانی خیلی جا افتاده و ما از قدیم داشتیم همین بحث، مثلا حقوق زنان که غربی ها میگن. حقوق زنان تو ایران بیشترین پیرو داشته و همه ما تو فرهنگ و رسوممون داریم. همین الان همینجا که ما هستیم یک خانم وارد بشه همه جلوش پا میشن به احترامش، درسته؟ ولی تو جهان غرب اینجوری نیست. تو جهان غرب اصلا زن همچه ارزشی نداره. الان بحث مثلا خانه مادر بزرگ ها رو در فرهنگ ایرانی با یک آبوتای ما تعریف میکنیم. مادر بزرگ ها احترام دارن، مادران احترام خاص خودشون، احترامی که تو غرب نیست. میخوام بگم نه فقط تو زمینه اقتصادی، تو زمینه فرهنگی و در سایر، تو زمینه معماری ما حرف برگفتن داریم. منتها باید به اون خودباوری برسیم و تحریم داخلی خودمون رو برداریم، اینکه بها بدیم به افراد داخلی خودمون، به اندیشمندان خودمون. اینو میتونیم باز تکمیل کنیم تو زمینه علمی. الان ما اگر به دانشگاهمون بریم، حقیقتا سخنانی که بولد هست، پررنگ هست در جامعه علمی ما، بیشتر جکوبیل ها هستن که گفتن، اما اکبر و اصغرهای خودمون آنچنان سخنی ازشون به میان نمیاریم. این جا داره که تو بحث علمی هم ورود کنیم. ما کارشناسان و دانشمندان داخلی زیادی داریم که باید به اونها بها بدیم و چه اشکالی داره که سخنان بزرگی که در تابلوها در عرصه اینترنت ما می‌بینیم، چه اینکه جکوبیل اونا رو گفته باشن، اکبر و اصغرهای خودمون گفته باشن.
ما تو حوزه علمی آقای دکتر این بخش من یه تکمیلی بکنم فرمایشات شما رو، خیلی پیشرفت‌های موثر مفید در 44 سال انجام دادیم و جایگاه‌های علمی خیلی خوبی رو هم در جهان کسب کردیم.
بله من نهی کننده این پیشرفت.
بله نه متوجه فرمایشتون هستم. و اینکه خب یه بخش حالا کوچیکی میمونه، اونم میشه بحث نظریه پردازی که نیاز هستش که دانشگاهیان ما و اندیشمندان ما برن به سمت نظریه پردازی ها
و تولید کننده علم باشن.
بله و تولید کننده علم باشن. و این هم باز نکته ای هستش که بارها در دیدارهایی که با افراد علمی حضرت آقا داشتن بهش اشاره فرمودن، نکته خیلی مهمی هستش. شما اشاره کردید بر مسیر توسعه مبتنی بر توان داخلی، ورود کردید به موضوعات داخلی کشور ما و توانمندی هایی که در کشور ما وجود داره در همه ی حوزه ها. تقریبا میشه گفتش که شما به صورت ریز و جزئی هم اشاره کردید، حالا چه موضوعات علمی هست، چه موضوعات کشاورزی و اقتصادی هستش. من میخوام از همین فرمایش جناب عالی وام بگیرم و برم به سراغ جناب آقای دکتر اعتمادی و بحث رو با همین موضوع در دولت 13 از جناب عالی بپرسم. آقای دکتر اعتمادی بزرگوار، و اون هم این که مسیر توجهی که به توان داخلی دارن، و باز بریم به همون سراغ عدم شرطی سازی ها، اما این بار در مدیریت کشور.
ببینید یه نقدی رو ما باید تو خودمون داشته باشیم. حوزه سیاست خارجی، علم روابط بین الملل، یک بحث آکادمی عقلانیه. اون چی که امروز به عنوان توان داخلی های دکتر فرمودن، ما جز 4-5 کشور حداقل 10 تا کشور اول دنیا تو منطقه اول میتونیم باشیم که دارای منابع زیرزمینی و روی زمینی و حتی منابع انسانی وفوری داریم که دارای علم و دانش زیادی هم.
در بسیاری از مسائل در منطقه اول هست.
نکته اساسی اینه که برجامی رو که شکل ببینید تو بحث اصلی خودمون، تو بحث بنای برجامه، فرایندی رو که ایجاد کردن آقای دکتر فرمودن، ما یه چالشی رو برای ما اوباما آقای ترامپ ایجاد کرد، حذف آمریکا از قاعده برجام. احقاق حق ما واژه داخلیه، اما وقتی وارد نهادهای بین الملل میشیم واژگان خودش رو باید دنبال کنیم، در کنار این که متن حرکت دیپلمات‌های ما باید به شکلی باشه که آقای دکتر فهمیدن. ببینید شاخصه اینه که غربی‌ها میخوان ما رو تحریم مالی کنن و پس از خروج آمریکا از برجام، در واقع دوران ریاست جمهوری آمریکا اوباما رو هم در نظر بگیریم، تازه ما یه شرایط خیلی بهتری داشتیم تا دوران آقای ترامپ، در واقع اونجا هم نتیجه خاصی زیادی نگرفتیم. چرا که پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام، هم برای ما در حوزه امنیت ملی و اقتصادی و منافع ملی دچار مشکل کرد و هم طرف‌هایی که با ما این روابط رو داشتن در واقع دچار مشکل کرد با خروج آمریکا. وقتی بایدن وارد کاخ ریاست جمهوری شد، یکی از کارهای مهمش این که در واقع بحث برجام رو به اتمام برسونه، ولی این بحث برجام در واقع اهداف آقای بایدن همون اهداف آقای ترامپ. 2 سال از ریاست جمهوری آقای بایدن گذشته، تحولات زیادی بین دو تا کشور و کشورهای 5+1 رخ داده، 4+1 رخ داده. در نتیجه غربیا مدعیان که به دلیل همین تغییر تحولات نمیتوانند به برجام 2015 برسن. به خاطر همینم ما تو حوزه توان داخلی باید دقت کنیم که ابتدا و انتهای اداره جامعه در توسعه همگون، اهم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، اگر اتصالش بدیم به بحث برجام که من اعتقاد دارم 20% مسائل اقتصادی کشور ارتباط خارجی داره، 80% ارتباط داخلی داره. توسعه اگر از درون نباشه از بیرون نیست. تمام کشورهایی که از بیرون به دنبال توسعه همگون هستن جزء کشورهای جهان سوم شدن، یعنی هیچ گونه فرایند زیر ساختی که بتونن تداومدار باشن، نقطه عرضه و تقاضاشون رو به نقطه پی‌صفر یا قیمت تعادلی برسونن رو نرسوندن. اگر کمک‌های آمریکا یا مصرف‌گرایی یا منابع زیرزمینی به خصوص این کشورهای حاشیه خلیج فارس نباشه، در واقع این کشورها به نوعی در فقر اقتصادی خودشون قوطه‌ور میشن. لذا ما باید دقت کنیم که رونق اقتصادی در داخل نباید معطل بمونه، چون اگر معطل بشود و به سیاست خارجیمون در حوزه برجام نه در حوزه‌های دیگه مرتبط کنیم، توسعه شکل نمیگیره. امریکا و اروپا قابل اعتماد نیستن برای ما، پس توان داخلی برای ما قابل اعتماده. همون بحث شما و آقای دکتر فرمودن، ما میتوانیم، این ما میتوانیم، ما تو دفاع مقدس نشون دادیم دیگه، ما با 42 کشور به شکل مستقیم ارتش نیابتی صدام بود، با اونا جنگیدیم، به نوعی در واقع ما با دنیا جنگیدیم. این جمله معروف از اتمانگو، اگر با نسبت به دین ما تعرض بشه ما با تمام دنیا تو مبارزه میکنیم. پس ما میتوانیم. اون توانستن نیازمند هم افزاییه. ببینید یه اتفاقی افتاد، ترامپ اومد برجام رو به نوعی پاره کرد یا امضا کرد که خودش رو خارج کنه یا نمیکنه، اما اتفاقی که تو داخل افتاد نشون از این میداد که در واقع ما اون هم افزایی رو نداریم. همه ما برای این که بتونیم بدونیم که چی کار کردیم، چه رخدادی رخ داده، اساسا چه میتوانیم بکنیم بعد از خروج آمریکا، چه راهبردهایی باید داشته باشیم. ببین برجام یک الزام حقوقی نیست، یک الزام اخلاقیه. نظام بین الملل، سازمان بین الملل الزام حقوقی نداره، الزام اخلاقی داره. و البته الانی که امروز هستیم تا زمانی که به اصطلاح 2231